اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری اوچا میگوید که امسال 113 تن کارکنان کمک های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی این اداره و بازداشت کارمندان سازمان ملل متحد که دیروز یکشنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته که بازداشت کارمندان در ماه آگست پس از ماه فوریه بی پیشینه بوده است. این اداره همچنان گزارش می‌دهد که حذف کارمندان زن همچنان چالش‌هایی را در ارتباط با زنان و کودکان ایجاد کرده که از کمک این اداره مستفید می‌شوند. بیشتر در ادامه این برنامه می‌شنوید. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان امروز در تمامی ولایت‌های افغانستان به استثنای اروزگان آغاز شد. در این کمپاین 4 روزه واکسین پولیو به کودکان زیر 5 سال و تابلت ویتامین ای به کودکان از 6 ماه تا 5 ساله داده خواهد شد. نیکولیشا مومن، رئیس مرکز عملیاتی اضطراری محو پولیو یا فلج اطفال وزارت صحت عامه حکومت طالبان، امروز بر رادیو آزادی گفت:
هدف ما تطبیق واکسین پولیو به 11 میلیون کودک زیر 5 سال است. کمپاین در ولایت اروزگان چند وقت پیش راندازی شد و حالا بنابر نزدیکی وقت کمپاین کنونی در این ولایت دایر نشده، اما در یک یا دو هفته را اندازی خواهد شد.
کمپاین کنونی واکسین پولیو در افغانستان در حال آغاز شده که در سال جاری از 5 مورد مثبت فلج کودکان در این کشور گزارش شده است. شماری از نماینده های حزب راستگرا موسوم به آزادی اتریش به کابل سفر کرده و در آنجا با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کردند. حافظ ضیا احمد سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس از این دیدار با نشر تصاویر خبر داده است. او به نقل از آقای متقی خبر داده که گفته است از سفر هیئت اتریش به افغانستان خرسند است تا تصاویر واقعی این کشور را به جامعه جهانی نشان دهد. حکومت اتریش و همچنان حزب آزادی اتریش تا هنوز در این مورد رسما چیز نگفتند. و انتظار می رود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با الهام علیوف امتای آذربایجانیش دیدار کند. این دیدار در حال برنامه ریزی شده که هزاران ارمنی تبار هفته گذشته پس از عملیات نظامی نیروهای آذربایجان در منطقه مورد مناقشه نگورنو و قره‌باغ از آنجا فرار کردند. اردوغان در مورد وضعیت در نگورنو و قره‌باغ با امتای آذربایجانی خود گفتگو می کند. ارمنی تبار های نگورنو و قره‌باغ هفته پیش بعد از عملیات نظامی 24 ساعته آذربایجان مجبور به پذیرفتن آتش بس شدند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مداخله طالبان در امور کمک رسانی و بازداشت کارمندان امداد رسان توسط طالبان دلیل آن چی است؟ کارشناسان می گویند
به فکرشان این خطور می کنه که اگه اینا را ما از کار بکشیم، ملل متحد یک خویشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام می کنه.
و از وضعیت مردم هم میشنوید که می گویند
قرضون را خود افرید
قرض میکنیم و میخوریم، حال ما خراب است، کار و روزگار نیست.
در گزارش از دستگیری 28 عضو داعش در ایران میشنوید که میخواستند در 30 محل تهران بمبگذاری کنند. این چی ارتباط با گروه ها در داخل افغانستان دارد؟ در این مورد بیشتر خواهید شنید. در تحولات بین‌المللی میشنوید که روسیه بار دیگر دیشب حملات هوایی گسترده ای را در جنوب اوکراین انجام داده. تجار و قراردادی های حکومت پیشین میگویند که ادارات دولتی حدود 60 میلیارد افغانی به آنان بدهکارند. رهبر طالبان حکم اجرای 10% آن را داده است، اما آنها میگویند
خواست ما این است که مسئولین مربوطه را متوجه کنند و هدایت جدید داده شود که برای سرعت این کار فشار وارد کنند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال جاری در افغانستان در 113 کارمند بخش کمک های بشردوستانه بازداشت شدند. اوچا روز گذشته در گزارش ماهانه خود نوشته که پس از ماه فوریه بیشترین موارد بازداشت را در ماه آگوست به ثبت رسانده است که نسبت به این مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می دهد. در این حال برخی از افراد فقیر شکایت دارند که به جای نیازمندان به کسانی که وضعیت اقتصادی خوبی دارند کمک ها می رسد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه در سال جاری بازداشت شدند، آنچه که این اداره آن را تهدید بزرگ برای امنیت کارمندان کمک‌های بشردوستانه میداند. اوچا در گزارش ماهانه خود که دیروز در وبسایتش منتشر شد، نوشته که این کار بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها تأثیر داشته است. در این گزارش آمده است که پس از ماه فوریه بیشترین تعداد بازداشتی‌ها را در ماه آگوست به ثبت رساندند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش اوچا پاسخ نداد، اما او بارها بیان کرده که نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی باید بر اساس اصول و شرایط فعالیت‌هایشان را به پیش ببرند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان از دخالت در امورشان خبر داده است، هرچند اوچا میگوید که این مداخلات نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما میافزاید که در ماه آگوست گذشته 102 مورد مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه گزارش شده است که مانع دسترسی برخی افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه شده است. از این میان 47 مورد درخواست برای فهرست کارکنان و اطلاعات حساس، 30 مورد مداخله در برنامه ریزی ها، 12 مورد تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، 11 مورد در استخدام کارکنان و 2 مورد در انتخاب مستفید شوندگان گزارش شده است. اوچا می افزاید که 49 برنامه آنها به دلیل تداخل موقتاً متوقف شده است. هرچند اوچا جزئیات دقیق درباره مداخلات ارائه نکرده است، اما از افراد مسلح نام برده و همچنین گفته است که این مشکلات را با مقام‌های حاکم در میان گذاشته است. یک از باشندگان هلمند که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که به جای نیازمندان منطقه ایشان به کسانی که توسط مقامات حکومت طالبان حمایت می‌شوند کمک شده است.
مؤسسات به منطقه ما آمدند. افراد غریب که نان شب را ندارند باقی ماندند و افراد دیگر هم به جنجال افتادند.
کشمیر خان باشنده ولایت نینگرهار میگوید که کاروبار وجود ندارد و فقر آنقدر زیاد است که توان خرید هیچ چیزی را ندارد.
قرض میکنیم و میخوریم. حال ما خراب است. کار و روزگار نیست. چه کنیم؟ می رویم و می آییم. حتی کرایه را هم پیدا نمی کنیم.
این در حال است که اوچا می گوید گرسنگی در افغانستان به سطح بالایش رسیده است و آنها در کمک رسانی به نیازمندان با کمبود بودجه مواجه هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش یک روز پیش خود به تاریخ اول میزان گفته بود که از ماه آگوست بدین سو تعداد افرادی که در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند به 19.9 میلیون نفر رسیده است و به گفته آنها این شمار 46% از جمعیت کل افغانستان را تشکیل می دهد.
شما شنیدید که دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری اوچا می گوید که امسال 113 تن کارکنان کمک های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی این اداره گزارش داده است. موضوع را با طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه مطرح کردیم و از او پرسیدیم که چرا کارمندان سازمان ملل متحد دستگیر می شوند؟ دلیل آن چیست؟
طالبان عموماً کارمندان محلی ملل متحد دستگیر می کنند به بهانه های مختلف و به فکرشان این خطور میکنه که اگه اینا را ما از کار بکشیم ملل متحد یک خویشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام میکنه و این واقعات هم میشه، طالبان هم فایده خود میسنجن.
خب دستگیری این کارمندا بالای روند کمک رسانی چی تاثیر میگذاره به نظر شما؟
در حقیقت دنیا اگر ببینه که کمک رسانی به افغانستان مشکل است، در دیگه جوهای دنیا هم مشکلاتی هست که اونجا را میرن غمش را میخورن، یمن، سومالیا، ایتیوپیا، سودان و همین چیز است که رئیس سازمان جهانی غذا گفته که ما امکان داره که از افغانستان برای یکی پول نداریم، یکی مشکلات عملیاتی وجود داره.
فرهادی صاحب، طالبان خواستار کمک های بشری هستند از یک طرف، پس چرا دست به این کار میزنن؟ یعنی چرا دستگیر میکنن کارمندارا در حالی که خود خواهان کمک های بشر دوستان هستند؟
مشکلات مردم مشکلات از اونا نیست و در حقیقت با وجودی که بعضی وقت میگن که کمک های بین‌المللی ادامه بیافه، اما وقتی که یک چند نفر عمده از اینا را گوش میکنین به جز وزارت خارجه طالبان، کل حرفایشان ضد خارجی است، ضد کسانی که کمک میکنند و از یک افراطیت برمیخیزه ای احساسات از یاد.
طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال از تحولات منطقه. ایران میگوید که نیروهای امنیتی آنها 28 عضو گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش را در ارتباط به توطئه بمبگذاری در تهران بازداشت کرده است. این توطئه در جریان سالگرد اعتراض‌ها پس از مرگ مهسا امینی در توقیفگاه پلیس ایران در 16 ماه سپتامبر سال 2022 به اتهام بدعجابی راه اندازی شده است. وزارت اطلاعات ایران دیروز یکشنبه این مطلب نشر کرده. ما در این ارتباط در برنامه خود مهرداد میردامادی، خبرنگار ارشد رادیو فردا را با خود داریم در استودیو و از او جزئیات بیشتر را میپرسیم. سلام به شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون. خب وزارت اطلاعات میگه که در 3 استان تهران، البرز و آذربایجان غربی در مرز با ترکیه چند تا پایگاه و خونه تیمی رو کشف کرده که توش عناصر تروریست بودند. اینجوری که وزارت اطلاعات میگه تعداد اینها 28 نفر بوده و قصد داشتن که 30 انفجار همزمان رو در تهران انجام بدن که در مراکز پرجمعیت تهران رو انجام بدن که اونها رو دستگیر کردن. چیزهایی که در مورد اینا میگن یه مقدار ضد و نقیضه. اولا میگن که اینها داعشی بودن، بعد میگن که ولی پیچیده تر از داعش بودن.
بله.
یعنی اینجوری که میگن به لحاظ پیچیدگی خیلی شبیه نیروهای اسرائیلی هن. و بعد میگن که اسلحه هایی که دارن اسلحه های آمریکایی است و رابطه هاشون خیلی پیچیده بوده، از اونجوری که وزارت اطلاعات میگه از شبکه های اجتماعی خارجی مثل واتساپ استفاده میکردن برای تماس با هم و جلیقه انفجاری داشتن و نظاهری.
در گزارش هم گفته شده که اینا فعالیت های در سوریه و در عراق و همچنان در افغانستان داشتن. من میخواستم امیر جزیات شد ارتباط به افغانستان بدانم که اینا با شبکه های داعش که در افغانستان بودن ارتباط داشتن به چی گونه است؟
باز دوباره نمیگن که مثلا توی اطلاعیه وزارت اطلاعات نیست که اینها عضو داعش افغانستان مثلا بودن.
بله.
اونجوری که توصیف میکنه میگه اینها سابقه کار توی گروه های تکفیری رو در عراق، افغانستان، در عراق در اقلیم کردستان داشتن، در سوریه بودن و همینطور میگه که در افغانستان هم حضور داشتن و پاکستان، اما نمیگه که کدوم گروه تکفیری منظورشون چیه. و میدونیم تو ادبیات جمهوری اسلامی گروه های تکفیری یعنی تندروهایی که عمدتاً شیعیان رو کافر میدونن، بنابراین یک طیف بزرگی است که آدم نمیدونه چی هست اصلا اینا.
خب استی از اینا، اینا خود نگفته نشده در گزارش ها که استی از اینا در کجاست، در داعش عراق و سوریه یا بگویم در شرق میانه است و یا ایست که به ارتباط داره به شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و پاکستان.
همونجور که شما توی مقدمتون گفتین، از یک سال پیش به این سمت ما شاهد چند تا عملیات بودیم که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران میگن که اینا داعش بودن. توی همه هر کدوم از اینا میگن که اینا داعش سابقه داشتن با گروه داعش در کشورهای مختلف. بعضی موقع ها میگن افغانستان، ولی عمدش میگن که مال توی عراق و سوریه بودن. این دفعه دارن پاکستان رو هم میگن، میگن جزو گروه های تکفیری پاکستان بودن. بلابر این واقعیتش اینه که چون که تو این دوران
شما گفتین زد و نقیز است،
هم زد و نقیزه، هم چون تو این یک سال گذشته همزمان با این اعتراضاتی که تو ایران بوده این خبرها هی منتشر میشه، کمتر اعتماد میشه کرد و هیچ چیز مستقلی هم نیست که اینا کیان. دادگاهی هم که در دو مورد قبلی حملات شاهچراغ در شیراز انجام شد، دادگاه علنی نبود، چیزی مشخص نشد، فقط گفتن اینا چند نفرشون از تاجیکستان اومدن، چند نفر دیگه سابقه حضور در افغانستان داشتن با شاخه خراسان داعش. ولی باز میگم اینا از طرف وزارت اطلاعات و سپاه گفته شده، هیچ رسانه‌ای مستقل این حرف رو تایید نکرد.
ممنون از شما مهرداد میردامادی از رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
روسیه بار دیگر شب گذشته حملات هوایی گسترده را در جنوب اوکراین انجام داده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در این حملات شهر اودسا هدف گرفته شده که در آن انبارها و تأسیسات غلات تخریب شدند. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
مقام‌های نظامی در جنوب اوکراین می‌گویند که روسیه شب گذشته 19 طیاره بی پیلوت، 2 راکت نو سوپرسونیک و 12 راکت کروز را به جنوب این کشور پرتاب کرد. نیروهای هوایی اوکراین گفته که راکت‌های کروز را از یک کشتی و یک زیردریایی در بحیره سیا شلیک شدند که تقریباً همه آنها به جز از یکی آن سرنگون شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که در عملات شب گذشته روسیه در جنوب اوکراین، تأسیسات بندری و انبارهای غلات شهر اودسا شدیداً آسیب دیدند. اولی کپر، والی حکومت اوکراین در اودسه می گوید که نزدیک به 1000 تن غله در انبارهایی که عدف قرار گرفتند ذخیره شده بود. مقام ها می گویند که به دلیل عملات اخیر روسیه در اودسه، انبارها و یک خانه شخصی با آتش کشیده شدند که در آن یک زن هم زخمی شده است. پس از خروج روسیه از توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره اسیا در ماه جولای، مسکو عملاتش را بر انبارها و تأسیسات غلات شهر بندری اودسه و منطقه میکولایف شدت بخشید. درگیری‌های تازه بین نیروهای روسیه و اوکراین در خرسون، منطقه دیگر در جنوب اوکراین هم گزارش شده است. الکساندر پروکودین، والی خرسون، میگوید که یک تن در نتیجه عملات روسیه در این منطقه کشته شده است. روسیه هنوز در مورد این عملات تبصره نکرده است، اما وزارت دفاع این کشور از حمله طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین به شمال غربی بحیره اسیا و شبه جزیره کریمیا خبر داده است. مسکو اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور 4 طیاره بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کردند. هنوز در مورد خسارات احتمالی این عملات چیز گفته نشده. روسیه سرنگونی 4 طیاره بدون سرنشین اوکراین در مناطق کورسک و بریانسک در نزدیکی مرز اوکراین خبر داده. مقام های روسی گفتند که به دلیل پرواز این طیاره های بدون سرنشین، چندین خانه و ساختمان دولتی در این دو منطقه تخریب شدند. اوکراین به ندرت مسئولیت عملات در خاک روسیه یا مناطق تحت اشغال روسیه را به عهده می گیرد، اما در ماه های اخیر کیف گفته است که تأسیسات نظامی روسیه را در جریان عملیات تهاجمی ویران کرده و در نبرد در اوکراین هم پیشروی های چشمگیر داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از شرکت های قراردادی ادارات مختلف نظام پیشین میگویند که با گذشت 2 سال حکومت طالبان تا هنوز پول آنها را نپرداخته. در این مورد تا لحظات بعد، اما اکنون برنامه جهانی غذا میگوید که 15 میلیون نفر در افغانستان در سطح گرسنگی اضطراری قرار دارد. WFP امروز با نشر گزارش گفته که در مجموع 40 میلیون تن در 51 کشور جهان با چنین وضعیت روبرو است. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا میگوید 40 میلیون تن در 51 کشور جهان در حال حاضر با سطوح مختلف گرسنگی اضطراری روبرو اند که از این میان 15 میلیون تن آنان در افغانستان به سر میبرند. WFP روز دوشنبه با نشر گزارش گفته یافته های جدید نشان میدهد که کاهش کمک های این برنامه تهدید برای سوق دادن افراد از ناامنی شدید غذایی به سطوح اضطراری ناامنی غذایی است. در همین حال وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا برای افغانستان، میگوید بنابر کمبود بودجه این برنامه قادر است از میان بیش از 15 میلیون نیازمند شدید تنها به 3 میلیون نفر ماهانه در این کشور کمک غذایی برساند و برای یک سال آینده به 1 میلیارد دلار بودجه نیاز است. آقای امانی به رادیو آزادی گفت 1.4 میلیون مادر و کودک پس از این نمیتوانند برای جلوگیری از مبتلا شدن به سوء تغذیه از طریق این برنامه غذا به دست بیاورند.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی شدید مواجه هستند و نیاز به کمک های بشری مواد غذایی دارند. ولی بنابر کمبود شدید بودجه WFP تنها میتواند که برای 3 میلیون نفر ماهانه کمک برساند.
این در حال است که یک روز پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا هشدار داد که اگر مشکل کمبود شدید بودجه حل نشود، میزان کمک‌های حیاتی خود به مردم افغانستان را کاهش می‌دهد. اوچا گفته که شرکای بشری آنها از ماه جنوری تا جولای امسال به 22.6 میلیون نفر در افغانستان مواد غذایی و زراعتی کمک کردند. بر اساس معلومات قبلی این اداره، در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. شماری از نیازمندان در افغانستان می‌گویند گرسنگی را که در حال حاضر تجربه می‌کنند بی پیشینه بوده و نیاز فوری به کمک های بشر دوستانه دارند. دو تن از بانوان که در شهر کابل زندگی می کنند و نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفتند:
ام صبح بچه ما پشت بوره ایقه گیریان کده، من بر بچه ام چای تلخ انداختیم، میگه روزگارم ایقه خراب است، میگم یک جای برم یا اولادای میلا بتم یا خودکشی کنم، ایقه مشکلات است که هیچ اند عدو اندازه نداره، گفته دگه نمیتونم گلونم پر میشه که بمی خوردن خود یک لقمه نان دگه نداریم، زیاد وضعیت ما خراب است.
کارهای شاقه را شروع کردم، کالاشویی بگوی، از جمله مریضداری بگوی، من همیشه انجام دادم. اما نهادهایی که کمک کننده که در افغانستان میگن کمک کردیم اصلا بر ما کمک نامداد.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP به روز شنبه گزارش داد که میلیون ها تن در افغانستان و سودان با سطح بلند عدم دسترسی به مواد غذایی روبرو اند و افغانستان از جمله 10 کشور روبرو با بحران غذایی است که بیش از 6 میلیون نفوس آن یک گام با قحطی فاصله دارند.
شماری از شرکت های قراردادی اداره های مختلف نظام پیشین می گویند که با گذشت 2 سال حکومت طالبان پول های آنان را نپرداخته است. مسئولان اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاران افغانستان و شماری از تاجران می گویند که اداره های دولتی حدود 60 میلیارد افغانی با آنها بدهکارند. سخنگویان حکومت طالبان و پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گویند به دلیل عدم پرداخت پول‌های قراردادهایشان از سوی حکومت طالبان، بخش بزرگی از این سکتور با رکود مواجه شده است. آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از احتمال ورشکسته شدن این شرکت‌ها در صورت عدم پرداخت به موقع پولشان از سوی حکومت طالبان در آینده نچندان دور خبر دادند. نورالله مبارز رئیس اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گوید اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت حدود 60 میلیارد افغانی به شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی بدهکارند که حکومت طالبان تنها مسئولیت پرداخت 10% آن را به عهده گرفته است. او افزود که اما تاکنون با آنان هیچ پولی پرداخت نشده است.
یعنی هغه پیسی چې په جمهوریت وقتی د موږ په نظام پاتې وي چه کم 60 میلیارد افغانی
یعنی
اون
پول ما که از جمهوریت بالای نظام مانده چیزی کم 60 میلیارد افغانی از تمام شرکت های ساختمانی و لوجستیکی از آن جمله 10% آن را رهبری امارت اسلامی منظور کرده. با تشکر از کمیسیون اقتصادی و هیئت مشترک مصاحبه در این مورد تعیین شده. افزون بر این خواست ما این است که مسئولین مربوطه را متوجه کنند و هدایت جدی داده شود که برای سرعت این کار فشار وارد کنند.
نورالله مبارز همچنان گفت با توجه به حکم رهبر طالبان در صورت پرداخت نشدن به موقع این پول میان آنان و حکومت طالبان فضای بی‌اعتمادی به وجود خواهد آمد. اجمل صابری یک تن از تجار نیز از مشکل مشابه شکایت دارد.
اول یک مصوبه پاس کردن، باز یک مکانیزم جور کردن، باز 10% را در نظر گرفتن. 2 سال می شود تا کنون به ما 1 روپیه هم اجرات نشده.
در قطعنامه 10 ماده این شرکت ها و تاجران آمده است که مسئولان بسیاری از این شرکت ها به دلیل قرضدار شدن مورد پیگرد عدلی قضایی قرار می گیرند و حتی زندانی می شوند. در این قطعنامه از حکومت طالبان خواسته شده تا زمان نپرداختن طلبات این شرکت ها از توهین و تحقیر و بازداشت مسئولین شرکت ها به خاطر قرضداری جلوگیری شود. در بخش دیگر این قطعنامه ادعا شده که به دستور بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان تضمینات شرکت ها نزد بانک های خصوصی مسدود شده است و خواسته شده که باید اجازه دسترسی این شرکت ها به تضمینات بانکیشان داده شود. درباره این ادعاها و خواست ها از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش ما پاسخ ندادند. حقمل اما در ماه جوزای سال گذشته گفته بود که نزدیک به 100 میلیارد افغانی پول شرکت‌های خصوصی که با ارگان‌های مختلف دولتی قرارداد داشتند باقی مانده که توان پرداختش را در آن زمان ندارند، اما این پول شرکت‌های خصوصی را در آینده پرداخت خواهند کرد. او افزوده بود که برای دریافت پول‌های شرکت‌هایی که با نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی قرارداد داشتند نیز تلاش می‌کنند. پیش از این هم مسئولان شرکت‌های خصوصی که با اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد بسته بودند در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که حکومت طالبان با گذشت بیش از 2 سال پولهای پروژه هایی را که تطبیق کردند پرداخت نکرده است.
پیام ها و نظریات شما
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من 2 تا دختر دارم، از وس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر 2 تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح خدا به روی جا خوشیشته یو خونه میباره اونا رسابینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم، ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، هم پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاهاش قطع است. خواهش میکنم لطفاً برای من کمک